سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. دست کم 35 تن بر اثر تیراندازی در یک کلوب شبانه در استانبول کشته شدند. باراک اوباما دستاوردهای دولتش را مایه قدرتمندتر شدن آمریکا خواند. و دو هواپیما در ایران به فاصله کمتر از 6 ساعت مجبور به فرود اضطراری شدند. دست کم 35 تن در اثر حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه کشته و 40 نفر هم زخمی شدند. فرماندار استانبول آمار قربانیان را تایید و این حمله را تروریستی توصیف کرده است. به گزارش رویترز، زاره پیش از ورود به کلوب شبانه یک مأمور پلیس و یک شهروند را به ضرب گلوله از پای درآورده بود. این حمله در محله اورتاکوی استانبول روی داد. در همین حال کاخ سفید این حمله تروریستی را محکوم کرده و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که دولت او در این زمینه به آنکارا کمک خواهد کرد. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی قرار گرفته است. گروه خلافت اسلامی یا داعش و حزب کارگران کردستان PKK مسئولیت حملات جداگانه را پذیرفته بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین پیام تبریک سال نو به عنوان رئیس جمهوری دستاوردهای دوران 8 ساله دولتش را مایه قدرتمندتر شدن ایالات متحده خواند. آقای اوباما با اشاره به آمار اشتغال، خدمات درمانی و دستاوردهای سیاست خارجی دولتش از توافق هسته‌ای با ایران هم به عنوان یکی از موارد موفقیت دوران ریاست جمهوریش نام برد.
165 نفر از نیروهایمان را از افغانستان و عراق به کشور برگرداندیم و اسامه بن لادن را از پا درآوردیم. از طریق دیپلماسی برنامه جنگ افزار هسته‌ای ایران را متوقف کردیم و در روابط با مردم کوبا فصل جدیدی گشودیم.
باراک اوباما تصریح کرد پس از پایان ریاست جمهوری به عنوان یک شهروند همچنان برای پیشبرد اهداف گذشته‌اش خواهد کوشید. آقای اوباما حدود 20 روز دیگر منصب ریاست جمهوری را به دونالد ترامپ تحویل خواهد داد. دو هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت‌های ماهان و تابان به فاصله کمتر از 6 ساعت مجبور به فرود اضطراری شدند. به گزارش ایرنا، هواپیمای مسیر تهران به شیراز شرکت تابان حدود ساعت 7 عصر شنبه در فرودگاه مهرآباد مجبور به فرود شد. شاهدان عینی آتش سوزی در موتور هواپیما را دلیل فرود اضطراری اعلام کردند، اما سازمان هواپیمایی کشوری این موضوع را تکذیب کرده و تنها نقص فنی را تایید کرده است. ساعتی بعد یک هواپیمای مسیر تهران دبی متعلق به شرکت ماهان هم به دلیل آنچه نقص فنی در سامانه ناوبری اعلام شد در فرودگاه شیراز فرود آمد. ناوگان هواپیمای ایران به دلیل سالها تحریم فرسوده است. تهران پس از توافق هسته‌ای برجام در دو قرارداد جداگانه با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ هواپیماهای جدیدی را سفارش داد تا به تدریج ناوگان هواپیمایی خود را روزآمد کند. وکیل آرش صادقی میگوید دادستانی برای مرخصی وی خواستار سپردن وثیقه شده است. امیر رئیسیان همچنین به سایت خبری ساعت 24 گفته بر اساس آنچه که از طرف دادستانی بیان شده، آرش صادقی با دادن وثیقه به مرخصی درمانی و همسرش گلرخ ایرایی به مرخصی خواهند آمد. آرش صادقی زندانی سیاسی در مقابل این اقدام که گفته می شود امروز یک شنبه انجام می شود اعتصاب قضایش را که 68 روز ادامه داشته خواهد شکست. در کنار آرش صادقی، علی شریعتی زندانی سیاسی دیگر نیز از 61 روز پیش اعتصاب قضا کرده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. خبرهای بیشتر می توانید در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. شاید اغراق‌آمیز نباشد که بگوییم کمتر ایرانی بالای 30-40 سالی را می شود یافت که صحنه ای از آزردن حیوانات را به چشم خود ندیده باشد. خاطراتی که کمترینش به رفتار کودکان در کوچه و خیابان شهرها و روستاها با حیواناتی چون سگ و گربه های ولگرد مربوط است. از پرتاب سنگ و اشیا به سمت این حیوانات تا ترساندن شدید آنها، کتک زدن و حتی شکنجه این حیوانات بی‌پناه. و تلخ‌تر آن که این گونه رفتارها در بسیاری موارد چون یک سرگرمی یا شیطنت ساده کودکانه در کوچه و خیابان تلقی می شده است. حالا اما به دلیل تغییر شیوه زندگی شهرنشینی در ایران از کوچه به سمت تمرکز بیشتر بر محیط خانه و فضای بسته این وضعیت تغییر کرده. اما هر از گاه انتشار خبرهایی نشان می دهد که همچنان عادی بودن آزردن و بیقدر شمردن حیوانات در میان بخشی از عامه مردم در ایران به حیات خود ادامه می دهد. با این حال این یک روی سکه است. روی دیگرش وجه امیدوار کننده است که اقبال نسبتاً گسترده است که در میان نسل جوان نسبت به حقوق حیوانات دیده می شود. گسترش خودجوش NGO ها و کمپین های حمایت از حیوانات و واکنش های شدید اقشار و گروه های اجتماعی به بیرحمی نسبت به حیوانات بخش تازه است از آنچه که در جامعه ایران می گذرد. اما این رفتار تازه نسل امروز تا چه حد ریشه دار و ماندگار است؟ تا چه حد پیروی از مد زمانه است، تا چه حد پایه در آموزش خانواده دارد و به چه میزان ریشه در غنی‌تر شدن عرصه مدنی ایران. اینها و بیشتر پرسش‌هایی است که با مهمانان امروز حاضر در میزگرد برنامه دیدگاه‌ها در میان خواهیم گذاشت. من مهرداد قاسم‌فر هستم و خوش آمد میگم به مهمانان این برنامه: پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال در حوزه حقوق حیوانات که از تهران با ماست، حسن فرشتیان، پژوهشگر امور دینی از پاریس، و سعید پیمندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس نظام آموزشی و تعلیم و تربیت، او هم از پاریس با ما خواهد بود. اما اجازه بدید با تهران آغاز کنیم. آقای محبی، شما به طور مشخص در ایران درگیر هستید با مسئله حقوق حیوانات و مسائل مرتبط با مخالفت با حیوان‌آزاری و از این قبیل. آنچه که در جامعه ایران میگذره به نظر میاد که تغییرات معناداری داره اتفاق میفته در رویکرد اجتماعی ایران نسبت به حقوق حیوانات. شما چقدر این رو یک وضعیت پایدار یا قابل تعاملی میبینید؟
من خدمت شما به شنونده سلام عرض میکنم، همچنین خدمت مهمونه دیگه برنامه. خدمت شما عرض کنم که تهران الان وضعش این اتفاق تغییر کرده تو این سالهای اخیر، یعنی تو این 7-8 سال اخیر اقبال مردم به داشتن حیوانات خانگی خیلی بیشتر شده، یا یعنی اینکه میشه گفت نوع نگاهشون تغییر کرده. در حال داشتن حیوان خانگی یک نیازه برای بشر و این در امتداد نیازیه که بشر ذاتاً داره. ببینید، ما در قدیم در طبیعت زندگی میکردیم، یعنی اجداد ما در جنگل زندگی میکردن و ما خودمون هم قسمتی از طبیعت بودیم. به مرور که شهرنشین شدیم و اومدیم در واقع گروهی شروع کردیم زندگی کردن، این فاصله اون از طبیعت زیاد شد. حالا که اومدیم توی شهر ها داریم زندگی میکنیم، داریم این گوشه های از طبیعت رو میاریم تو خونه هامون. یه سریش گیاه های آپارتمانی هم، بعدش میشه ممکنه ماهی، بعدش بشه یه پرنده، بعدش بشه یک حالا مثلا سگ یا گربه. البته بعضی از این نیاز بالاتر میرن و حیوانات غیر متعارف میگن با اینکه کار خیلی منطقی نمی کنن. ولی به نظر من این رویکرد تو ایران هم داره مثل تمام کشورهای دیگه، هرچی که بحث اقتصادی تغییر میکنه توی خانواده ها و دغدغه‌های اقتصادی کمتر میشه، به نظر من افراد به نیازهای ذاتیشون بیشتر میتونن برسن. تهران هم مستثنا نیست یا ایران.
یعنی به عبارتی وضعیت رو شما رو به بهبودی میبینید در مجموع؟
قطعاً. ببینید، هر چی که این تعداد حیوان‌های خانگی زیاد بشه، این تبادل دانش بین افراد و جستجوشون برای دانش بیشتر، چه از لحاظ رفتاری چه از لحاظ حالا بهداشتی، به نظر من بیشتر میشه. و این اتفاق الان داره تو ایران میفته و به فاصله تو شهرهای بزرگ و به فاصله تو شهرهای کوچکتر.
به نظر میاد حقوق حیوانات با توجه به حمایتی که از طرف جامعه شهرنشین ایرانی به ویژه در تهران، در مشهد، در شیراز، در اصفهان، در شهرهای بزرگ در چند سال اخیر دیده شده، به نظر میاد که از یک رفتار محدود به یک وضعیت گسترده تر تبدیل شده. آقای پیوندی، شما این رو در راستای چه تغییراتی در بدنه جامعه مدنی ایران میبینید؟
من فکر میکنم که خوبه که ما مقایسه بکنیم ایران رو با خیلی از کشورهای دیگه‌ای که درش به حقوق حیوانات احترام گذاشته میشه، حیوانات داره حقوقی هستن و اون کشورها هم در طول دهه‌های گذشته همین روندی که شما ازش اسپردید، یعنی این در واقع وجدان جدیدی که در جامعه وجود میاد، در ابتدا زندگی کردن و به تدریج رفتن به سمت حالتی که درش در واقع احترام به حیوانات یا تلاش برای به رسمیت شناختن برخی از حقوق حیوانات تبدیل شده به یک خواست مهم در این کشورها و به طور وسیع مطرح میشه. در حقیقت اون چیزی که تغییر کرده به نظر من، غیر از اون چیزایی که اشاره شد بهشون در مورد اینکه خب رابطه ما با حیوانات به خصوص دو این دوران جدید شهرنشینی و دوران زندگی مدرن عوض شده و این رابطه جدیدی که ما با حیوانات برقرار میکنیم، اینو فرهنگ جدید رابطه با حیوانات هم در پی میاره، اساسا من فکر میکنم اینو فلسفه جدیدم در جامعه جهانی کم کم با جمله در ایران داره جا میفته و اینه که اگر در گذشته فکر میشد که انسان به عنوان حالا داخلی که من بگم اشرف مخلوقات یا با هوشمندترین جاندار، این حق رو داشت که در واقع بر طبیعت چیره بشه، بر حیوانات و بر گیاهان دسترسی بتونه مسلط بشه، امروز اصلا این بحث در این بود مطرح میشه و انسان جزی از طبیعت و بقیه اجزای طبیعت در حقیقت برای ادامه زندگی انسان و برای ادامه یک زندگی متعارف و مناسب برای انسان ضروری به شمار میرن. بخاطر همین هم ما میشه گفتش که از یه فلسفه جدید میتونیم صحبت بکنیم که به تدریج داره جاشو باز میکنه. ما امروز در حقیقت اعلامیه جهانی حقوق حیوانات رو داریم، ما لیگ جهانی دفاع از حقوق حیوانات امروز داریم و در بعضی از کشورها مثل فرانسه قوانین معینی در سالهای اخیر، مثلا در فرانسه در 2014 یه قانونی تصویب شده که حیوانات دارای در واقع حساسیت و حس شدن، یعنی حیوان رو نمیشه اذیت کرد، حیوان رو نمیشه آزار داد و باید این رو در رفتار با حیوانات در نظر گرفت و یه چرخش مهمه برای اینکه از یک بود احساسی و یک بود جمعی غیر رسمی ما داریم وارد یک مرحله جدیدی در جامعه انسانی میشیم و ایران هم من امیدوارم به این مرحله پا بذاره که قوانین رسمی کشورم حمایت میکنن از حیوانات.
من میخوام از آقای فرشتیان بپرسم که بسیاری نظرشون بر این هست که آزردن حیوانات خیلی جا ریشه در نجس شمرده شدن اونها از طرف مؤمنین داشته. عده دیگه معتقدن که نجس شمردن حیوانات یک امری است که در قرآن نیامده اما در فقه آمده و این موضوع رو تبدیل میکنه به یک امری که جامعه حیوانات رو از زندگی خودش برانه، بنابراین این باعث آزرده شدن حیوانات در قرنها در جامعه مثل جامعه ایرانی میشده. نگاه فقهی واقعا به مسئله حیوانات چگونه است؟ های فرشتیان خیلی مختصر اگر بخوایم بگید.
با سلام و با همدلی با صحبت که دوستان کردند و ضمن تایید اون مطالب، من فکر میکنم بخشی از این مطالب که شما اشاره کردید به جاست، یعنی اون نجس شمردن حیوان بی تأثیر نیست، اما همه این بحث این نیست. یعنی اگر دقت کنیم الان که جامعه تحولات که در جامعه ایجاد شده در همه بخش های جامعه ایجاد شده، یعنی متدینین علارغم اون فتواها نگاهشون به حیوان عوض شده، چون نگاه جدیدی ما نسبت به جهان پیرامون خودمون، نسبت به طبیعت و نسبت به حیوانات داریم. در مورد حیوانات هم حیواناتی که نجس شمرده شدن سگ و خوک هستن که خب در ایران طبیعتاً ما با سگ سر و کار داریم، اما آزار نسبت به حیوانات در قدیم نسبت به حیوانات دیگری از قبیل مثلا پرندگان و حتی گربه ها یا جنگ خروس ها، یعنی حیوانات خانگی که مورد اذیت و آزار به شکل‌های مختلفی قرار می‌گرفتند، ارتباطی به مذهب نداشت. فقط اون در مذهب ما فقط در فقه اون چیزی که مطرح شده بود اون بحث نجاست سگ بود، بنابراین این بخشی از علته. اما این تحولاتی که ایجاد شده در این سالهای اخیر حتی به درون مذهب هم راه پیدا کرده، یعنی از نگاه مذهبی هم در بین متدینان هم حیوانات مورد احترام قرار گرفتن. من اجازه بفرمایید یک لحظه کوتاهی از عالم حیوانات به عالم بشریت نگاهی به اونجا بکنیم. دقت کنید ما تا چند دهه پیش، حالا جناب دکتر پیوندی هستند و متخصص امور تربیتی هستند ایشون، ولی خب ایشون هم واقف هستند که در تا چند دهه پیش امر تنبیه دانش آموزان و کودکان در ایران یه امر طبیعی بود، و در حالی که ما هیچ ریشه مذهبی برای اون کار نداشتیم، حتی اگر بتوانیم ریشه مذهبی نسبت به تنبیه نسبت به فرزند داشت پیدا کنیم، اما هیچ گونه ریشه مذهبی و مجوز مذهبی نسبت به تنبیه اطفال و دانش آموزان نداشتیم. اما این امر رایجی بود، یعنی صرف نظر از مذهب. من گمان میکنم بخش عمده این کار صرف نظر از دین و مذهب به صورت یک فرهنگی در اومده بود که خوشبختانه همونطوری که دوستان اشاره کردند این نگاه عوض شده. و خب ما وقتی برگردیم به متون و منابع اسلامی میبینیم که در همون متون و منابع اسلامی حرمت و احترام به حیوانات جایگاه ویژه‌ای داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محبی، شما درگیر هستید با مسئله حیوانات اساساً در ایران، با مسئله‌ای به نام حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات. شما چقدر مصداقی برای این صحبتی که آقای فرشتیان گفتند در جامعه امروز ایران می‌بینید؟ اینکه مؤمنین در جامعه ایران نگاه مهربانانه تری یا اهل فقه نگاه مهربانانه تری به حقوق حیوانات داشته باشند؟
حالا من انتقاد به این صحبت دارم. به نظر من مؤمنین همیشه نگاه مهربان به حیوانات داشتن. ما در تمام قسمت های احکاممون اومده که باید به حیوانات رسیدگی کنیم و حقوق حیوانات همیشه در اسلام مخصوصا روش تاکید شده. و به نظر من این بیشتر مهربانی ریشه در بی‌سوادی داره تا بی مذهبی یا با مذهبی. و به نظر من واقعا مذهب ما کاملا، اگه بخوایم واقعا به اصول دینی ما نگاه کنیم، اصول دینی ما کاملا بر اساس حقوق حیوانات نوشته شده. یعنی من چند تا مثال براتون میزنم. تو بحث احکام هست که اگه شخصی حیوانی داشته باشه تو خونه و به بهداشتش و به تغذیهش نرسه، حاکم شهر میتونه برای اون شخص شلاق بنویسه، یعنی و حکم کنه. و یا اینکه من یه صحبتی رو نقل قول میکنم از آقای رحیم‌پور از قدی که ایشون توی جمع دامپزشکا توی مشهد صحبت میکردن، این جمله که این جمله‌شون رو من منتقل میکنم، گفتن اگه سگ میگن که نجسه معنیش این نیست که پلیده. و واقعا این حرف درسته، چون بحث نجاست به نظر من مثلا نجس ترم مذهبیه. حالا من تخصصی در این زمینه شاید نداشته باشم، ولی نجس یک ترم پزشکی نیست، یعنی یک ترم علمی نیست که من بگم که علم طبی نیست که من بگم که در راجع به آلودگی صحبت میکنه یا نمیکنه. خب و به نظر من افراد هرچی حتی سوادشون میره بالا و حتی سواد مذهبی که به نظر من جز سوادهای مترقی توشون بره بالا، به نظر من خود به خود این داستان حیوان آزاری برشون کاملا مقبول
میشنید،
مثلا پسندیده
نیست. آقای محبی، مسئله اینه که اهل فقه یا فقها چقدر این موضوع رو در دستور کار قرار میدن برای اینکه پیروان رو یا مؤمنین رو حذر بدن از این موضوع و این رو در یک اولویت بندی به اولویت بالا بیارن. بس اینه، شما الان این نوع پافشاری ها رو یا این نوع اولویت بخشی ها رو چقدر شاهدید در میان در واقع فقهایی که در ایران هستن و مؤثرن؟
اینی که در اولویت فقها چی میگنجه در ذهن خودشونه من نباید نظر کنم، ولی من این قسمتشون میتونم اینوری برای شما بگم که من تو ایران ندیدم که روحانی یا شخصی که از لحاظ فقهی مرتبه بالایی داره هیچ وقت اومده باشه حکمی خلافی داده باشه در زمینه آزار حیوان یا تایید کرده باشه این مسئله رو. این نظر من خودش ارزش بالایی داره.
بسیار خوب. آقای پیوندی، آیا فکر می‌کنید جامعه نیاز به آموزش از طریق آموزش پرورش بیش از هر چیز داره تا بتونه این احکام رو چه فقهی چه دینی چه اخلاقی درباره رعایت حقوق حیوانات بیشتر درونی بکنه و تبدیل به یک امر اجتماعی بکنه؟
من البته فکر می‌کنم که به هر حال بین اون چی که در متون مقدس هست در هر دینی، چه در دین اسلام چه در ادیان دیگر، و اون چی که در واقع در زندگی روزمره مردم و برداشت اونا منعکس میشه، همیشه میتونه یک تفاوت باشه. و مسئله همیشه اینه که ما چه برخوردی با این مسائل میکنیم و چگونه در مقابلش وای میستیم. وقتی مثلا در شیراز و در شهرهای دیگه در اون سطح مثلا سگ‌کشی میشه، آیا امام جمعه شیراز یا یه شخصیت روحانی
موضع میگیره یا اینی که باید مثلا جامعه مدنی یا افراد دیگه بیان وسط. بحث بر سر اینه، یعنی ما تا چه اندازه در واقع از این نمادهای دینی یا نهادهای دینی استفاده میکنیم برای اینکه به سراغ یک مسئله اجتماعی بریم و با اون برخورد بکنیم. ولی در ورای این من فکر میکنم که مسئله نوع برخورد ما با حیوانات یک مسئله تمدنی و به زمان و مکان ارتباط داره. یعنی در فرهنگهایی هستن که این احترام زیادتر بوده، در فرهنگهای این احترام کمتر بوده، ولی ما یه دوره گذار تمدنی رو هم زندگی میکنیم که در این دوران گذار تمدنی رابطه انسان با طبیعت، با دیگری، با خودش به شدت دچار دگرگونی شده و در این دگرگونی است که رابطه جدید انسان با حیوان در حقیقت باز تعریف میشه، بازخوانی میشه و اون چیزی که در ایران ما میبینیم در حقیقت این پدیده هست. یعنی هیچ کدوم از کسایی که من به نظر من الان در اون جنبشی که برای حمایت از حیوانات در وجود داره با مراجعه به متون دینی این کار رو نمی کنن، برای اینکه متون 1400 سال وجود داشته. یعنی اگه اون متون عمل کرده بودن، قرار بود عمل بکنن اونجوری که گفته میشه، خب ما الان نباید با مسئله حیوان آزاری در ایران اصلا طرف باشیم، برخورد داشته باشیم. مسئله اینه که خب بالاخره اون به وجود نیومده و امروز این حرکتی که در جامعه وجود داره نشان دهنده یک تحول جدیدیه که داره به وقوع میپیونده و تو این عرصه مدنی، چون ما جامعه مدنی خیلی ضعیفه در ایران، برای اینکه سازمان‌های مدنی ضعیفه، من میتونم بیشتر از عرصه مدنی صحبت کنم. در عرصه مدنی این واکنش‌ها امروز داره تبدیل میشه به یک در واقع پرسش اجتماعی مهم در مقابل وجدان جامعه. آیا ما میتونیم با سگ، با حیوانات دیگر همون رفتاری داشته باشیم که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش داشتیم؟
بسیار خوب آقای فرشتیان، من سوال بعدیم از شما هست. با توجه به صحبتهایی که آقای پیوندی و آقای محبی گفتند، آقای محبی به خصوص اشاره کردند به این موضوع که در بخش دینی جامعه ایران این توصیه ها وجود داشته، آقای پیوندی گفتند که مهم این هست که چقدر مثلا امام جمعه شهرها واکنش نشون میدن با استناد به همین توصیه های دینی، اگر نشون ندن احتمالاً این توصیه ها خب در اولویت اینها اساسا نبوده. شما فکر میکنید که آنچه که در فضای دینی ایران میگذره آیا این توجه رو واقعا گرفته، یا اینکه فکر میکنید هنوز جامعه مؤمنین یا فقهای ایران راه درازی دارن تا اینکه این موضوع رو در اولویت و دستور کار قرار بدن؟
بله، من فکر میکنم که جامعه مذهبی ایران هم بخشی از اون جامعه مدنی است و انتظاراتی که ما از این جامعه مذهبی داریم در راستای همون انتظاراتی میتونه باشه که از سایر عرصه‌های مدنی داریم. انگامی که در جامعه ایران در دهه‌های قبل حیوان آزاری مرسوم بود، حداقل در بین کودکان گاهی امر رایجی بود یا در برخی از بازی‌ها امر رایجی بود، طبیعتاً اینها به سراغ متخصصین فقه نمی‌رفتند که پرسشی کنند از اونها و در این زمینه آموزشی ببینند. اما هنگامی که این تقاضا در جامعه کنشگران مدنی فعال میشن در این زمینه، طبیعتاً اون بخش‌های مذهبی هم، یعنی اینها بخششون غیر مذهبی هستند، از نگاه غیر مذهبی هستند، ربطی به مذهب نداره، با حیوان آزاری مخالفت میکنند و به حمایت از حیوانات بلند میشن. در کنار اونها بخشهای مذهبی هم همین کار رو انجام میدن. شما نگاه کنید استفتاءاتی که در مورد حیوان آزاری میشه یا استفتاءاتی که حتی بحث‌های فقهی که در زمینه پاک بودن و نجس بودن سگ مطرح میشه، اینها بسیار قابل توجهه. یعنی به نظر من درست فقها و روحانیت انتظاری که آیه پیوندی گفتن انتظار به جایی است، یعنی اون امام جمعه و اون فقیه باید از دید فقهی این کار رو محکوم میکرد و باید به مقابله برمیخواست، یعنی اینها باید پیشگام بودن، پیشرو بودن. اما انتظاری که از جامعه از اونها داره، اونها هم دارند همراه میشن. این گمان من. البته من با مطالبی که آقای محبی اشاره کردن کاملا مطالب به جایست به نظر من، اما نکته‌ای که متوجه نشدم، شاید ضعف از توجه بنده باشه، این که ایشون صحبتشون رو با این کلمه آغاز کردن، با انتقاد از بنده، و من نفهمیدم، متوجه نشدم انتقادشون به کجای بحث بنده بود.
فرصت خیلی کمی به پایان این برنامه داریم که از مهمانان این برنامه خواهش میکنم که جمع‌بندی کنن بحثشون رو. ابتدا از تهران آغاز کنیم. آقای محبی، چطور میبینید واکنش جامعه رو و رویکرد جامعه رو نسبت به حمایت از حقوق حیوانات؟
من فکر میکنم با دانشی که در جامعه از لحاظ رفتار اجتماعی و اصلا دانش زندگی اجتماعی داره بیشتر میشه، ما خود به خود تو تمام مسائل اجتماعی داریم به نقطه های مشترکی میرسیم به تمام ممالک دیگه یا ملت های دیگه. و من مطمئنم که اومدی که حقوق حیوانات در کشورهای دیگه پررنگ دیده میشه، در ایران هم همون نسبت ولی با یه فاصله داریم همون راهو میریم. و اون قسمتی هم که آقای یوسف نفهمیدن کجا انتقاد کردم، اصلا بستن این داستانو به مسئله مذهبی من بهش انتقاد کردم که اصلا شاید خیلی ربطی نداشته باشه.
البته آقای فرشتیان موضوع رو به عنوان یک ضعف در یعنی در کمبود قوانین مذهبی نشمردن، بلکه شاید بیشتر به داجه که من فهمیدم به آموزش جامعه نسبت به سفارش‌های مذهبی در حقوق حیوانات مرتبط دونستن. آقای فرشتیان،
بله، من نسبت به آینده بسیار خوشبین هستم و گمان میکنم این خودآگاهی که در جامعه ایران به حقوق حیوانات ایجاد شده، چه در بخش هایی که نگاه غیر مذهبی دارن یعنی نگاه لایق به حقوق حیوانات دارن، و چه در بخش هایی که نگاه مذهبی دارن، این نگاه به صورت بسیار مثبتی است و آینده خوبی رو نوید میده. اون بخش های مذهبی که حالا طبیعتا انتظار دارید که بنده در اون زمینه بخوام جمع بندی کنم، در اون بخش ها هم متدینین با استفتاءات و پرسش هاشون راه رو باز میکنن برای فقیهان که فقیهان هم راهکارهای جدیدی رو ارائه بدن. ما در مورد حقوق حیوانات اگر دقت کنیم در کتب و منابع فقهی حتی بسیار منبع بسیاری داریم، از ذبح حتی حیوانات که سخت‌ترین مرحله زیست یک حیوانه داریم که مثلا نباید او رنج بکشه، اون چاقو باید تیز باشه، نباید به حیوان باید آب داد، و بعد حتی روایت داریم که برای حیوانات ما نوعی شعور هم قائلیم، لا تذبحوشاتون اندشات، گوسفندی رو در برابر چشم و در برابر دیدگان گوسفند دیگری سر نبرید. یعنی این نهایت حفظ احترامی است، یعنی اون موجود رو موجودی بشناسید که مقداری از شعور داره و حتی اگرچه شعور او کاملا متفاوت با شعور انسانی است، ولی در برابر دیدگان اون گوسفند دیگری رو سر نبرید. به نظر من این یک نوع احترامی است به اون شعور موجودی که مقداری از شعور داره ولی در سطح شعور انسانی نیست. و این روایات و که در کتب فقهی بسیار فراوان وجود داره و حتی بحث‌هایی رو فقیهان باز کردند از قدیم الایام در کتب فقهی، به نظر من راهگشا است. و هنگامی که جامعه متدینین به سراغ منابع فقهی هم میرند، این منابع میتونه راهگشای اونها باشه و میتونه آینده خوبی رو نوید بده.
سپاسگزارم. آیه پیوندی، شما جمع‌بندیتون از این بحث چی هست؟
به نظر من در واقع ما شاهد یک هوشیاری جدید در جامعه ایران هستیم در مورد برخورد با حیوانات و محیط زیست به طور کلی من وسیع‌تر میگیرم، و این هوشیاری جدید نیاز به این داره که در واقع تبدیل بشه به یک امر عمومی و تقسیم بشه بین افراد، به بخشی از وجدان جامعه تبدیل بشه، بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل بشه. برای چنین گذاری ما نیاز داریم که رسانه‌های ما و نظام آموزشی ما و بقیه متولیان روندهای جامعه پذیری در جامعه ما به طور فعال به میدون بیان و این نقش در واقع جدید رابطه که جامعه میتونه داشته باشه در ارتباط با طبیعت و با حیوانات رو عمومی‌تر بکنن، درکش رو عمیق‌تر بکنن. و ما این رو فقط به طور حرکتی از جامعه مدنی نداشته باشیم، بلکه به طور وسیع بخشی از فرهنگ جامعه ما بشه. برای تبدیل شدنش نیاز به یک واقعا اینه که نظام آموزشی ما و رسانه‌های ما به طور گسترده وارد این عرصه بشن و ما بتونیم شاید یک بحث عمومی باشیم که درش یک وجدان جدید نسبت به در رابطه با حیوانات و در رابطه با طبیعت بتونه شکل بگیره و ما در حقیقت خودمون رو بخشی از اونا بدونیم و بتونیم به طور واقعی احترام بذاریم.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال در حوزه حقوق حیوانات که از تهران با ما بود، حسن فرشتیان پژوهشگر امور دینی و سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس نظام آموزشی و تعلیم و تربیت، هر دو ساکن پاریس. و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
کارنامه.
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.